فصل سوم.
مریم بیشتر روی صورت لیلا خم شد. دستی به موهایش کشید و پرسید: میدونی من کی هستم؟ لیلا بدون اینکه پلک بزند، خیره به مریم نگاه کرد و هیچ نگفت. باز مریم پرسید: میدونی چی شده؟ لیلا این بار به گری افتاد و در حالی که دست روی گوشش گذاشته بود گفت: گوشم. نمیشنوم. لیلا یک هفته در بیمارستان ماند. هزینه های بیمارستان را رشید پرداخت کرد. لیلا بیشتر خواب بود و هزیان می گفت. اگر هم بیدار بود یا گریه می کرد یا به نقطه خیره می شد و هیچ نمی گفت. رشید تمام داروهایش را خریده بود و به مریم گفته بود سر ساعت آنها را به او بدهد. خودش هم بیشتر وقتها روی صندلی کنار تختش می نشست و چندین بار جریان نجاتش را برایش تعریف کرد. خدا رو شکر که من خونه بودم. با دست خودم از زیر آوار آوردمت بیرون. یه تیکه فلز به چه گندگی چسبیده بود بشوند. توی کتفت جا خوش کرده بود. با انبر دستی بریدمش. اما وضعت خدا رو شکر خوبه. خیلی زود مثل روز اول میشی. رشید خبر دیگری هم به لیلا داد. او گفت نظامیان خانه دوستش طارق را اشغال کردند. گفت هر وقت از آنجا رد می شود، آنها را می بیند که با لباس نظامی جلوی در خانه طارق چنبات می زدند و مشغول سیگار کشیدن و تخت نرد بازیند. چند هفته گذشت. حال جسمی لیلا رفته رفته بهتر می شد و کارهایش را خودش انجام می داد. اما ناگهان خاطره‌ای در ذهنش جان می‌گرفت و بی اختیار اشک‌هایش سرازیر می‌شد. گاهی به نقطه‌ای خیره می‌شد و از حال می‌رفت. حدود دو ماه پس از آن انفجار، مردی در خانه رشید را زد. مریم در را باز کرد. مردی به نام عبدالشریف می‌خواست لیلا را ببیند. عبدالشریف مردی بود با سر کوچک، بینی کوفته‌ای و صورتی آبلگون. موهایش کوتاه بود و به سوزنهایی میمانست که در بالشتک فرو کرده باشند. لیلا که او را تا آن روز ندیده بود، در صندلی کنارش نشست و منتظر شد تا او خودش را معرفی کند. عبدالشریف عرق پیشانیش را با دستمالی پاک کرد. جرعه ای آب نوشید و گفت: من تاجرم. توی کابل و پیشاور، مغازه لباس فروشی دارم. زیاد سفر می کنم. بعد از اینکه مجاهدین بنا کردن به کشتن همدیگه، خانوادم رو به پیشاور فرستادم. چند وقت پیش برای کار و دیدن خانوادم به اونجا رفتم. اونجا مریض شدم. رفتم بیمارستان. به من گفتن سم وارد خونم شده و منو تو بخش ویژه بستری کردن. اونجا بود که دوستت محمد طارق ولیزایی رو دیدم. قلب لیلا به تب و تاب افتاد و پرسید: طارق؟ تو بیمارستان؟ بخش ویژه؟ برای چی؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ راستش دوستت توی کامیونی پر از پناهنده ها بود. همه میخواستم برم پیشاور. نزدیک مرز یه موشک به کامیون میخوره و فقط 6 نفر زنده میمونن. اون دوست تخت بغل دست من بود. عبدالشریف سرش را پایین انداخت و با صدای آهسته در حالی که با انگشتانش بازی میکرد گفت: دوستت بدجور، خیلی ناجور مجروح شده بود. به همه جای تنش لوله های پلاستیکی وصل کرده بودن. اول فکر کردم هر دو پاش رو تو حادثه از دست داده. اما پرستار گفت نه، فقط پای راست. پای چپش رو توی یه حادثه دیگه قبلن از دست داده بود. 3 بار عملش کرده بودن. گرفتار سوختگی شدیدی شده بود. میخوام بگم فقط یه بالاتنه یه سوخته ازش باقی مونده بود. بیشتر وقتا بهش مسکن تزریق میکردن. وقتی فهمید من اهل کابلم، آدرست رو به من داد. از من خواست وقتی برگشتم پیدات کنم. عبدالشریف سرش رو بلند کرد، به لیلا نگاهی کرد و گفت: به هر حال هم شیره. من میفهمم که تو هم خیلی سختی کشیدی. دلم نمیخواد به ناراحتیات اضافه کنم. عرق پیشانیش را پاک کرد و باز هم سرش را به زیر انداخت و ادامه داد. یه شب از جنب و جوش دور تختش از خواب بیدار شدم. دکترها دورش جمع شده بودن. یکم بعد بردنش بیرون. من خودم هم تحت تأثیر داروهای مسکن بودم. صبح از یکی از پرستارا سراغش رو گرفتم. میدونی همشیره؟ طارق شجاعانه رفت. برای من خیلی سخته خبر بدی به کسی بدم. چند روز پیش به اینجا اومدم. از همسایه ها سراغ تو گرفتم. گفتن برای پدر و مادرت چه اتفاقی افتاده. تصمیم گرفتم بدون اینکه بهت بگم چه بلایی سر دوستت اومده برگردم و برم. اما فکر کردم شاید تو چشم به راهش باشی و حقت بدونی چی به سرش اومده. لیلا دیگر هیچ صدایی را نمی شنید. همانطور که روی صندلی نشسته بود به نقطه یا نامعلومی خیره ماند. به گذشته برگشت. ذهنش پرواز کرد. به آنجا که آب زلال جاری بود و قاصدک‌ها در هوا می رقصیدند. آنجا که پدر زیر درخت نشسته بود و کتاب می خواند. و طارق دست‌ها را روی سینه تا کرده و چرت می زد. آنجا که خودش پاها را در آب فرو برده بود. به شب آخری که با طارق سحر کرد. به قولها، به قرارها و به نطفه‌ای که در شکم داشت. رشید سالها بود که بدون حرف و کلام سر سفره می نشست. با دست پلو را مشت می کرد و در دهان می گذاشت و با پشت دست دیگرش چربی و دانه های برنج را از دهانش پاک می کرد. با اشاره درخواست آب یا غذای بیشتر می کرد. اما حالا از وقتی لیلا کنار آنها بر سر سفره می نشست، رشید با قاشق غذا می خورد. از دستمال سفره استفاده می کرد و وقتی درخواستی داشت می گفت لطفاً. مریم متوجه شده بود که او سعی در جلب توجه لیلا دارد. چیزی نگذشت که رشید شبی از مریم خواست به اتاقش برود. مریم رفت و روی صندلی کنار تخت رشید نشست. نگاهش کرد و با خود فکر کرد. او باید 60 سالی داشته باشد. موهایش سفید شده و پای چشمهایش گود رفته بود. پوست گردنش هم چین خورده و به چرم میمانست. رشید دراز کشیده و زیر سیگاری را روی شکمش گذاشته بود. پوک محکمی به سیگارش زد و گفت زندگی کردن یه زن جوون اونم بی شوهر تو این خونه کار درستی نیست. برای آبروی من بده. برای اونم درست نیست. در واقع باید بگم برای هیچ کدوممون درست نیست. بهتر این وضع رو قانونی کنیم. مریم با احساس تحقیر و درماندگی گفت تو نباید این کارو با من بکنی. نباید بعد از این همه سال زندگی سر من هوو بیاری. من تا حالا چیزی ازت نخواستم. هر کار گفتی کردم. مگه زن بدی برات بودم؟ رشید که سیگارش را در زیر سیگاری خاموش می‌کرد با لحن تندی گفت تصمیم گیری در این مورد با تو نیست. با من و اونه. در مورد سن و سالش هم دیگه دختر بچه نیست. 14 سالشه. اما برای اینکه بدونی چقدر برات ارزش قائلم از تو به عنوان زن اول خونه میخوام ازش خواستگاری کنی و بهش بگی چه خطراتی دختری تنها رو تو این شرایط تهدید میکنه. مریم با صدایی لرزان به رشید التماس کرد که با او این کار را نکند. رشید زیر سیگاری را روی پاتختی گذاشت و پشتش را به او کرد و گفت بی خود شروعش نکن. خودت هم میدونی که این کار عادیه. میتونی اینطوری به قضیه نگاه کنی که برای کارای خونه یه کمک برات میارم. به اونم پناه میدم. آره برو میخوام بخوابم. خیلی خستم. و خیلی زود صدای خورناسش بلند شد. کمی بعد در تاریکی مریم با صدایی گرفته و بغض‌آلود پیشنهاد رشید را به لیلا گفت. لیلا فهمیده بود آبستن است و حالا که طارق مرده بود هیچ کس را نداشت. برای همین از سرس بی آبرویی چاره ای جستن دادن به این ازدواج نداشت. مدتی سکوت کرد و بعد با صدایی بغض‌آلود گفت: جواب من مثبته. روز بعد لیلا در بستر بود که رشید با سر و صورت اصلاح کرده و کت و شلوار نو به اتاقش رفت و حلقه ازدواجی را که خریده بود نشانش داد. رشید روی تخت کنارش نشست و همینطور که برای لیلا حرف می‌زد، به آرامی گره روبان دور قوطی را باز کرد. در آن را گشود و به لیلا گفت که حلقه قدیمی ازدواجش با مریم را با آن تاخت زده و چون این حلقه خیلی بهتر از آن بوده، مبلغ هنگفتی هم سر داده. لیلا توجهی به حرفهای رشید نمی کرد. او قبل از آن که بفهمد طارق مرده، تصمیم داشت از آن خانه برود و خودش را به پاکستان برساند. اما بعد از اینکه فهمید طارق هم کشته شده، رفتن از آن خانه و خطر کردن در آن آشوب در نظرش کاری احمقانه و اشتباه آمد. و چون هیچ راهی نداشت، ناخواسته تن به این ازدواج داده بود. لیلا از مراسم آن شب جز بوی تند عطر رشید و انگشت‌های زمخت و زرد شده از تنباکویش، سنگینی نگاه مریم و اشتیاق بی حد رشید چیزی به خاطر نسپرد. هرچقدر هم که لیلا می‌خواست خودش را از دید و دسترس مریم دور کند، رو در رو شدنشان اجتناب ناپذیر بود. گاه روی پله‌ها، گاه در راهرو و آشپزخانه یا در حیاط. تازگی هم که رشید اصرار داشت که چون همگی اعضای یک خانواده‌اند، باید با هم غذا بخورند. یک روز در حالی که سر سفره نشسته بودند و رشید با دستش گوشت را از استخوان جدا می کرد و سهم هر کدام را در بشقاب‌هایشان می گذاشت، گفت: مگه من به جای زن یه جفت مجسمه گرفتم؟ با هم حرف بزنین؟ یالا مریم، ادبت کجا رفته؟ اون جوانتره، غریبی میکنه، یه چیزی بگو. و رو به لیلا کرد و در حالی که صدایش را ملایم کرده بود گفت: نباید ملامتش کنی، زیاد حرف نمیزنه. البته وقتی کسی بلد نیست حرف بزنه، همون بهتر که ساکت باشه. من و تو شهری هستیم، ولی اون دهاتیه، مال دهی اطراف هرات. اما خیلی بی‌خاصیت هم نیست، کارگر خوبیه، قرص و محکم. حالا خودت میبینی. مثلا اگر ماشین بود میشد ولگا و تو میشی بنز، یه بنز درجه یک براق. رشید خنده زشتی کرد. از توی بشقابش مشتی پلو به طرف دهانش برد و ادامه داد: دلم نمیخواد پشت سر مرده اونم شهید حرفی بزنم. قصد ندارم بی احترامی کنم. فقط میخوام بگم برای دختری مثل تو با این وجاهت، پدر و مادرت خدا بیامرزدشون خیلی سهل گرفتن. حالا که گذشته و من امروز شوهر تو هم، مراقبت از تو وظیفه منه. چیزی که از تو میخوام اینه: بدون همراهی من از خونه بیرون نری. اگه من خونه نبودم و ضرورتی پیش اومد، منظورم اینه که چیزی میخواستی که فوریت داشت، میتونی مریم رو بفرستی تا برات بخره. چیزی که من از تو میخوام درخواست زیادی نیست. میخوام وقتی بیرون میریم برقع بپوشی. این طبعا برای حفظ خودت از مردهای هرزه و اوباشه. و با صدایی محکم و جدی ادامه داد: در غیاب من، مریم چشم و گوش منه. نه اینکه به تو اعتماد نداشته باشم، نه. اتفاقا میبینم نسبت به سن دختر عاقلی هستی. اما به هر حال مریم مراقبته. بخور، غذا سرد شد. و مشت پر از پلو و گوشتش را در دهانش فرو برد و صدای ملچ ملوچش بلند شد. لیلا بارها خواست به مریم نزدیک شود و بابت حرفهای رشید از او دلجویی کند. اما مریم به تندی او را از خود میراند. یک بار مریم با لحن گزنده‌ای به لیلا گفت: من اگه میدونستم تو قرار شوهرمو بدزدی، هرگز پرستاری تو نمی کردم. میذاشتم تو هم مثل پدر و مادرت بمیری. حالا هم زخمات خوب شده و میتونی سهم خودت از کارای خونه رو به عهده بگیری. لیلا هیچ نگفت. فقط نگاه کرد. و مریم که سکوت او را دید جری تر شد و ادامه داد. کور خوندی که فکر کنی میتونی بشینی تا من کارای خونه رو بکنم. بهتر خودتو بیشتر از این به موش مردگی نزنی. من کاری ندارم که رشید چی گفته. این پنبه رو از گوشت بیرون کن که خانم خونه ای و من خدمت کارت. حتی اگه سرم رو ببره از تو دستور نمیگیرم. این را گفت و از اتاق بیرون رفت. وقتی لیلا خبر باردار شدنش را به رشید داد، رشید از شادی چرخی زد و شبانه از خانه بیرون رفت. به مسجد رفت و برای به دنیا آمدن پسر دعا کرد. لیلا در خاطرات دور و گذشتش به یاد آورد سالهای گذشته را. آن زمان که دختر بچه بود و مادرش هنوز سر حال بود و با زنهای همسایه دور هم جمع می شدند. به یاد آورد روزی را که همسایه ها درباره رشید حرف می زدند. یکی از آنها گفت می دونستیم پسرش توی دریاچه غرق شده؟ و دیگری در حالی که دهانش می جنبید با تعجب و تظاهر به ناراحتی گفت غرق شده؟ نه. آره بیچاره پسرک. زنش هم سرزا رفته. اینم نمی دونستین لابد. طفلک بچه میره تو آب. پدره هم رو صندلی کنار آب میخوابه. خواب که نه. میگن بیهوش میشه و عین دیو خورناس میکشیده. یکم بعد جسد بچه دمر میاد رو آب. آن موقع لیلا حتی فکرش هم نمیکرد که روزی سرنوشتش با سرنوشت رشید درآمیزد. در کابل به خصوص قسمت غربی آن جنگ شدت گرفته بود. سفارتخانه ها تعطیل شدند. مدارس ویران شدند. زخمی ها در بیمارستان ها یا از خونریزی می مردند یا در اتاق های عمل بدون داروی بیهوشی جراحی می شدند. لیلا دوران بارداریش را می گذراند. گاهی به خود می آمد و می دید پای لگن کنار حوض چون باتمه زده و در حال چنگ زدن لباس‌های رشید است یا با صورت نشسته و موهای شانه نکرده در حال سابیدن در و دیوار و رفت و رو به خانه است. در طول روز سکوت آزاردهنده ای خانه را پر می‌کرد که در آن کینه و خشم مریم موج می‌زد. لیلا سعی می‌کرد بعد از انجام کارهایش خود را از دید مریم دور کند و در اتاق پنهان شود. لیلا برای رشید واقعاً با مریم فرق داشت. رشید گاهی لیلا را با خود از خانه بیرون می برد. در خیابان کنارش راه می رفت و بازویش را می گرفت. راه رفتن با برقه برای لیلا سخت بود و می ترسید بیفتد. اما از طرفی از اینکه صورتش پوشیده است خوشحال بود. چون همیشه این نگرانی را داشت که مبادا یک آشنای قدیمی او را ببیند. و از اینکه تن به این ازدواج داده خجالت زده شود. رشید گاهی درباره رابطه مریم و او می پرسید. لیلا همیشه به دروغ می گفت مشکلی ندارند. سحرگاه یک روز بهاری سال 1993 مریم پشت پنجره نشسته بود و تماشا می کرد که رشید لیلا را از خانه بیرون می برد. کمر لیلا خم شده بود و دستش به برآمدگی شکمش بود. رشید با نگرانی و احتیاط آرنجش را گرفته بود. وقتی به در حیاط رسیدند، رشید با یک پایش در را نگه داشت و با هر دو دست زیر بازو و آرنج لیلا را گرفت و او را سوار ماشین کرایه‌ای کرد که جلوی در منتظرشان بود. غروب روز بعد آن دو برگشتند. مریم به شنیدن صدای در پشت پنجره رفت و دید که رشید اول وارد حیاط شد. لنگه در را زود رها کرد و در تقریبا توی صورت لیلا خورد. رشید منتظر لیلا نماند. با سرعت طول حیاط را طی کرد و به درون خانه آمد. با صدای خشکی به مریم گفت: گرسنمه، شام حاضر کن. پشت سر او لیلا در حالی که قنداق نوزاد را در خم بازویش گذاشته و کیفی که خرت و پرتهایش در آن بود روی شانش انداخته بود وارد خانه شد. لیلا سر بلند کرد و مریم را دید. مریم رو برگرداند و رفت شام رشید را آماده کند. لیلا اسم دخترش را عزیزه گذاشت و رشید هیچ اظهار نظری نکرد. بدخلقی ها و غرغرهایش از لحظه ای که فهمید بچه دختر است شروع شد. یک شب بعد از مدت ها با چشم های پف کرده و موهای آشفته جلوی در اتاق مریم رفت و با صدای عصبی و کلافه گفت: دارم دیوونه میشم. دو ماه خواب راحت ندارم. اتاق بوی فاضلاب گرفته. هر جا پا میذارم کهنه و کثافته. پریشب پا گذاشتم رو یکیشون. دل مریم از شادی غنج رفت. بیشتر شبها رشید و لیلا سر بچه با هم در اتاق جر و بحث می کردند. گاهی که دعوا بالا می گرفت، مریم پاورچین پاورچین به در اتاقشان می رفت و گوش می کرد. اوایل خوشحال می شد که رشید از وضعیتش و زندگی با لیلا ناراضی است. از اینکه رشید هیچ محبتی به کودک ندارد. اما کم کم حس تازه‌ای در دل مریم نسبت به لیلا به وجود می آمد. او را به خاطر زحمات و فداکاری‌هایش برای عزیزه و صبوریش در برابر رشید تحسین می‌کرد. برای خودش هم عجیب بود که دیگر از دعواهای آنها خوشحال که نمی‌شد هیچ، دلش هم برای لیلا می‌سوخت. لیلا تمام روز مشغول کارهای بچه بود. از دیدن شیرین کاری‌های او ذوق زده می‌شد، می‌خندید و با کوچکترین تغییری در بچه هیجان زده می‌شد. اما رشید هیچ تمایلی به او نداشت. حتی وقتی به اصرار لیلا برایش از بازار لباس می خرید، تمامشان پسرانه بودند. یک بار که عزیز مریض بود و سرفه می کرد، رشید به لیلا که نگران بود و بیتابی می کرد گفت: تو نباید اینقدر به این بچه دل بسته باشی. و وقتی تعجب لیلا را دید ادامه داد: چند شب پیش از رادیو آمار جالبی شنیدم. می گفت تو افغانستان، از هر سه یا چهار بچه، یکیشون تا 5 سالگی میمیره. لیلا وسط حرف رشید بلند شد. بچه را بغل کرد و به اتاق رفت. رشید نگاه سرگشته‌ای به مریم کرد. مریم ساکت گوشه اتاق نشسته بود و پیراهن رشید را میدوخت. رشید که به غرورش برخورده بود، با لحن آمرانه‌ای به مریم گفت: بلند شو سفره رو بشین. گرسنمه. همون شب وقتی رشید برای خواب به اتاق رفت، درگیری و بگومگوی سختی بین رشید و لیلا در گرفت. صدای رشید دم به دم اوج می گرفت. مریم در اتاقش روی تخت دراز کشیده بود که دید در اتاقش به شدت باز شد. رشید آمد تو. زیر شلوار و زیر پیراهن سفیدی پوشیده بود که زیر بغلهایش از لک عرق زرد بود. کمربندی به دست داشت که دنباله سوراخ‌دارش را دور مچ بسته بود. به طرف مریم آمد و داد زد: کار تو کثافته. میدونم تو بهش یاد میدی از من فرار کنه. مریم که ترسیده بود از تخت در آمد و پس پسکی رفت. دستهایش را جلوی سر و صورتش گرفته بود. رشید کمربند را بلند کرد و همینطور که فحش می‌داد روی مریم فرود آورد. همان وقت لیلا به اتاق مریم آمد و داد زد: بس کن رشید، به این بیچاره چه کارش داری؟ رشید باز کمربند را بالا برد. لیلا خودش را روی مریم انداخت و با لحن التماس آمیز گفت باشه، هرچه تو بخوای، خواهش میکنم، کتک نه، رشید، ولش کن تو رو خدا. لیلا به بازوهای رشید که چشم از مریم بر نمی داشت آویزان شد. رشید دستهایش را از چنگ لیلا درآورد و با انگشت اشاره هر دویشان را تهدید کرد و گفت خوب حواستون رو جمع کنین، منتظر بهانه‌ام از جفتتون. بعد همینطور که پشتش به لیلا و مریم بود به طرف در رفت. دستش را در هوا تکان داد و بدون اینکه برگردد گفت لیلا بیرون، زود. نیمه های شب مریم از خواب بیدار شد. از پله ها آمد پایین و به سمت آشپزخانه رفت. هوا هنوز روشن نشده بود و پرتو مهتاب از پنجره روی مبل و فرش میتابید. سر راه آشپزخانه پای مریم به چیزی برخورد کرد و نزدیک بود بیفتد. چشمهایش که به تاریکی عادت کرد، لیلا و بچه را دید که روی زمین دراز کشیده بودند. لیلا به پهلو خوابیده خور رو پف می کرد. اما بچه بیدار بود. مریم روی زمین کنارش نشست و برای اولین بار از نزدیک نگاهش کرد. بچه به پشت خوابیده بود و وقتی متوجه حضور مریم شد، سرش را به سوی او چرخاند. دستهایش را در هوا تکان داد. لبخندی زد و صدایی از گلویش درآورد، مثل اینکه دارد با او حرف می‌زند. مریم دست خود را به طرفش دراز کرد. بچه دست کوچک و نرمش را دور انگشت او حلقه کرد و دست دیگرش را در حالی که به مریم نگاه می کرد و می خندید مشت کرد و در دهان فرو برد. مریم لحنش را ملایم کرد و با صدای آهسته گفت چیه؟ واسه چی اینقدر خوشحالی؟ ذوق می کنی که به جای پدر یه جونور داری؟ یا می خندی که یه مادر احمق داری؟ ها؟ کدومش؟ مریم خندید. پتو را کنار زد و آرام عزیزه را بلند کرد. او را روی زانوانش نشاند و مثل گهواره خود را تکان داد. پلک های عزیزه سنگین شد و آرام به خواب رفت. مریم مدتی طولانی او را در بغل نگه داشت. به خود که آمد و از پنجره بیرون را نگاه کرد، آسمان در قاب پنجره به نیلی می زد و صدای پرنده ها شنیده می شد. آهسته عزیزه را در جایش گذاشت. پتو را رویش کشید، بلند شد و به سوی اتاقش رفت. برای لیلا لذت بخشترین لذت‌های دنیا این بود که عزیزه را روی شکم بخواباند، خودش کنار او دراز بکشد و صورتش را از نزدیک تماشا کند، سرش را در گردن نرم او فرو ببرد و تنش را بو بکشد. تمام دلخوشی او وجود دخترش بود. رشید از روزی که عزیزه به دنیا آمده بود دائما بهانه می‌گرفت و دعوا می‌کرد. یک شب در اتاق خواب روی زمین نشسته بود و در حالی که ناخن‌های پایش را می‌گرفت بی هوا بدون اینکه سرش را بلند کند گفت خب تعریف کن ببینم اوضاع بین شما دوتا چطور بود؟ لیلا که نمی‌دانست منظور او چیست در حالی که مشغول تکان دادن شیشه شیر بود گفت اوضاع چی چطور بود؟ اوضاع لیلی و مجنون دیگه، تو اون پسره اسمش چی بود؟ همون پسر شله، بینتون چیز خاصی نبود؟ رشید ناخونهایش را از روی قالیچه جمع می کرد. نگاهی به لیلا کرد، چشمکی زد و ادامه داد. قول و قراری، خبری، اتفاقی؟ لیلا از حرف زدن و حرکات او چندشش شد. برای اینکه قضیه را تمام کند، بدون اینکه واکنشی نشان دهد، همانطور که سرش به کارهایش گرم بود گفت، برام مثل برادر بود. رشید با تظاهر به بی‌تفاوتی پرسید، بالاخره ما نفهمیدیم، دوستت بود یا برادرت؟ لیلا جواب داد، هر دو. رشید پیچ و تابی به گردنش داد. لبهایش را قنچه کرد و ادای لیلا را درآورد. هر دو، شایدم هر سه. مردم خیلی حرف پشت شما دوتا می زدن. اون وقت تو میگی چیزی بینتون نبوده؟ لیلا این بار با عصبانیت به رشید نگاه کرد و گفت، حالمو به هم می زنی، بس کن. چند ثانیه زل زدن به هم. لیلا سعی کرد آرام شود. گفت، چرا پشت مرده بد میگی؟ و رشید که حالا روی تخت دراز کشیده بود، در حالی که پشتش را به او میکرد گفت، به نظرم بعضیا اونقدر که باید نمردن. چند روز بعد از آن شبی که مریم عزیزه را در آغوش گرفت، لیلا چند دست لباس بچه تا شده دم در اتاقش دید. یک پیراهن چیندار صورتی، یک پیراهن پشمی و چند جفت جوراب و دستکش. آن شب لیلا یکی از آن لباسها را به تن عزیزه پوشاند و رشید بدون آن که به لباس تازه بچه توجهی کند، سر شام بیان که شخص خاصی را طرف صحبت قرار دهد گفت، اتفاقای بدی داره میفته. شنیدم بعضی از مخالفا تغییر موضع دادن و با حکمتیار متحد شدن. باید دعا کنیم فقط شایعه باشه، وگرنه جنگی پیش رو داریم که این جنگ پیشش بچه بازیه. مدت‌ها بود که جنگ و درگیری، صدای گلوله و مسلسل قسمتی از زندگی آنها شده بود و زندگی در آرامش و امنیت از یادشان رفته بود. این بود که بدون واکنش خاصی شامشان را خوردند. لیلا عزیزه را روی مبل خواباند و منتظر شد تا رشید به اتاق برود و بخوابد. بعد به آشپزخانه رفت. مریم مشغول پاک کردن ماهی بود. لیلا گوشه ی آشپزخانه روی زمین نشست و گفت، بابت لباسا ممنونم. مریم به روی خودش نیاورد. لیلا ادامه داد، خیلی قشنگن. مریم ماهی را روی روزنامه ای انداخت که از خونابه لک شده بود و با مهارت آن را از دم تا آبشوش شکافت. لیلا مشغول تماشا بود. شگفت زده گفت، اینجور پاک کردن ماهی رو از کجا یاد گرفتی؟ مریم همینطور که مشغول بود گفت، بچه که بودم کنار رودخونه زندگی می کردم. اون وقتا ماهی هم می گرفتم. لیلا از اینکه بالاخره موفق شده بود او را به حرف بیاورد خوشحال شد و گفت، من هیچ وقت یاد نگرفتم. و ادامه داد، خودت لباسا رو دوختی؟ مریم سرش را به علامت تصدیق تکان داد. لیلا گفت، واقعا خیاط خوبی هستی، کاش یادم بدی. مریم به لیلا نگاه کرد و گفت، منم ممنونم. اون شب جلوی اون وایسادی، هیچ وقت کسی از من دفاع نکرده. لیلا گونه های افتاده، پلک های خسته و چین خورده و شیارهای عمیق کنار لبهای مریم را نگاه کرد. صورتش بدون ذره شادابی تکیده و غمگین بود. زنی که بدون اعتراض به سرنوشتی اندوه بار تن داده بود. لیلا پیش خودش فکر کرد، مریم نباید سن زیادی داشته باشد. مادر آن وقتها همیشه می گفت او خیلی جوانتر از رشید است. به خودش گفت، اگر او هم اینجا بماند، حتماً سرنوشتش مثل مریم خواهد شد. لیلا لبخندی زد و به مریم گفت، من توی خونه بزرگ نشدم که مرد دست روی زنش بلند کنه. نمیتونستم بشینم و ببینم تو رو میزنه. مریم که با حوله دستهایش را خشک میکرد، رو به لیلا کرد و گفت، دست رو تو هم بلند میکنه. یکم که بگذره، مطمئن باش. مخصوصا حالا که دختر براش زاییدی. لیلا بلند شد و سر پا ایستاد، رو به مریم کرد و گفت، میدونم هوا سرده. ولی نظر چیه با هم یه استکان چای توی حیاط بخوریم؟ یکم حلوا هم مونده. با چای خیلی میچسبه. مریم با تعجب نگاهش کرد. گفت: نمیتونم. باید اینجا رو تمیز کنم. لیلا که متوجه هیجان و استراب مریم شده بود جواب داد: فردا کمکت میکنم با هم مرتبش میکنیم. نگران اونم نباش. خورناسش به هواس. باشه. فقط یه استکان. مریم این را گفت و خندید. چند دقیقه بعد آن دو روی صندلی‌های تاشو در حیاط نشسته بودند و بی هیچ حرفی ابرها را تماشا می‌کردند که آرام ماه را می‌پوشاند. صدای شلیک از دور از پشت تپه‌ها به گوش می‌رسید. در یک لحظه نگاهی بین آن دو رد و بدل شد. نگاهی بدون کینه، دشمنی و لبریز از تنهایی و نیاز به هم صحبت و دوستی. از آن شب به بعد مریم هر صبح چشم به راه بود که لیلا و عزیز از خواب بیدار شوند و از پله ها پایین بیایند. با هم صبحانه می خوردند، حرف می زدند و شیرین کاری های عزیزه را تماشا می کردند و می خندیدند. کارهای روزمره را با هم انجام می دادند. دوتایی با هم لباس می شستند، آشپزی می کردند، از عزیزه مراقبت می کردند. و بعد از کارهای روزانه چای و شیرینی می‌خوردند و درد دل می‌کردند. مریم انگار از تنهایی 100 ساله درآمده و لیلا هم انگار پشت و پناه یافته بود. عزیزه هم هر وقت بی‌قراری می‌کرد، دست‌هایش را به سمت مریم دراز می‌کرد تا بغلش کند و همین که به آغوشش می‌رفت، صورتش را در گردن او فرو می‌برد و آرام می‌گرفت. هیچ وقت کسی مریم را اینطور نخواسته بود. هرگز کسی عشقش را تا این حد پاک و معصومانه نثارش نکرده بود. دل مریم برای عزیزه بیتاب شده بود و خوشحال بود که بعد از این همه سال از تنهایی و بی همدمی در آمده.